کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. یک شنبه رسیدیم، چهارم آذر ماه سال 1403 و مجله شنیداری دیگری از نوع کشاورزیش از رادیو اقتصاد آماده پخشه، اونم زنده در خدمت شما هستیم. مجله کشاورزی به موضوعاتی که مربوط به کشاورزی میشه میپردازه، خب واضحه و مبرهنه و دلمون میخواد که با ما در ارتباط باشید و راجع به این موضوعات با ما صحبت بکنید. اما چه داریم امروز برای شما؟ اخبار کشاورزی رو داریم در صفحه اخبار کشاورزی. در صفحه اصلی به روز ملی زیتون می‌پردازیم. در صفحه کشاورزی و کسب و کار با کسب و کارها در حوزه کشاورزی آشنا خواهیم شد. در صفحه جهش تولید در کشاورزی پای صحبت کشاورزان و دغدغه های آنها در مسیر تحقق شعار سال خواهیم نشست. و در صفحه بیشتر بدانیم در مورد این خبر میخواییم جویا بشیم که فروش جوجه یک روزه خارج از سامانه بازارگاه ممنوع شده است. بله، 3036-37 در اختیار شماست برای ارسال پیامک. لطفاً شنونده خاموش نباشید، فعال باشید و برای ما پیام ارسال بفرمایید. 3036-37. خانم مهربانو مهتوی عزیز و بخش خبر مجله کشاورزی، سلام، روز شما بخیر باشه.
عرض سلام به آقام نوازنی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عصرتون بخیر باشه.
متشکرم خانم، چه خبر بفهمید؟
خانم نوازنی، خبرم اول امروز درباره تولید گوشت قرمز توی کشورمون هستش که معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتگوی در این حوزه داشتن و گفتن که برآورد این هستش که امسال 923,000 تن گوشت قرمز توی کشور تولید بشه. آقای حسن نژاد گفتن که در واقع وضعیت جمعیت دامی کشور بسیار مطلوب هستش و در واقع تأمین کسری هم از محل واردات انجام شده، بنابراین ما در ماه‌های آتی مشکلی در تأمین گوشت قرمز توی کشورمون نخواهیم داشت. ایشون همچنین گفتن که بر اساس گزارش مرکز آمار حدود 64 میلیون رسام سبک و نزدیک به 6 میلیون و 800 هزار رسام سنگین توی کشور داریم که نشون دهنده وضعیت مطلوب جمعیت دامی توی کشورمون هستش و با توجه به این جمعیت دامی و تولیداتی که توی کشور داره انجام میشه و برآورد این هستش که در واقع هم که گردم خدمتتون 923 هزار تن گوشت قرمز توی کشور تولید بشه که خب این رقمی که ایشون دارن میفرماین اگر که محقق بشه رقم خیلی خوبی هستش و ما با توجه به وارداتی که انجام میشه قطعا نباید شاهد این نوساناتی که در حال حاضر توی بازار با مواجه هستیم دیگه نباید با این نوسانات
طبیعیش هم همینه خانم مهتبی اگر که اینقدر حالا به هر حال جمعیت دامی داریم واردات هم بوده انتظار مردم این هست که همه جا یک حد تعادلی داشته باشه قیمت ها که البته حالا تنظیم بازار هست معمولا همه سعی میکنن که برن از تنظیم بازار تهیه بکنن گوشتو ولی خب به هر حال به همه هم باید همکاری بکنن تا این قیمت به یک حد تعادلی برسه. خب بریم سراغ خبر بعدی.
خب از خبر بعدی خبر بسیار جالب هستش درباره اقدامی که فاو درباره خاک انجام داده برای حفاظت از خاک در واقع تحت عنوان پزشک خاک که معاون امور آب و خاک وزارت جهادی کشاورزی خبر رو اعلام کرده و گفته که فاو به تازگی این کار رو شروع کرده با عنوان پزشک خاک که توی اون حوزه باید مروجای بخش خصوصی تربیت بشن و نسخه نویسی درباره استاندارد استفاده از کودهای شیمیایی برای حفاظت از خاک رو انجام بدن که خب این درباره در واقع استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی که منجر به در واقع آلودگی و فرسایش خاک در واقع منجر میشه رو میخواد تحت پوشش قرار بده که خب اگر تو این اقدام صورت بگیره به ویژه توی کشور ما نتایج خیلی قابل توجه خواهد داشت به خاطر اینکه ما خب توی حوزه فرسایش خاک وضعیت خیلی بدی داریم و اگر که بتونیم این کار رو انجام بدیم میتونیم در واقع به دستاوردهای خوبی برسیم چون خود آقای نیازی هم گفتن که آمار فرسایش خاک توی کشور ما خیلی بالاه و با اطلاع رسانی و آموزش جامعه باید بتونیم که مانع در واقع تخریب خاک مراتع و جنگل هامون بشیم و رتبه فرسایش خاک رو توی کشورمون تا جایی که بتونیم کاهش بدیم.
امیدواریم که همین گونه باشه. درسته که حالا کشور پهناوری ما داریم ولی خب کشاورزی هم باید با حساب کتاب باشه. این خاک باید اگرچه داریم ازش استفاده میکنیم به عنوان کشاورزی باید در راستا و همینطور موازی با کشاورزی غنی هم بشه این خاک که تا بتونه بمونه برای سالهای آتی با کشت و زرهای متفاوت. خب خبر آخر رو از شما بشنویم.
خبر آخر درباره فروش در واقع محموله های چای دبش هستش که همونطور که استحضار دارید یه مدتی هستش که در واقع حراج شده این محموله ها و امروز هم اعلام شده که 194 تن از این محموله در واقع توی حراج به فروش رفته. نخستین حراج حضوریش توی 29 آبان ماه با فروش 194 هزار تن به ارزش 400 میلیارد تومان فروخته شده. اولویت فروشش توی حراج حضوری به صورت نقد و در صورت نداشتن متقاضی به صورت اعطای مهلت 4 ماهه و در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی به فروش رسیده که خب مابقیش هم در واقع به تدریج به همین صورت قرار هستش که در واقع عرضه بشه و فروش بشه.
خیلی تشکر میکنم از شما. عصر خوبی داشته باشی خانم مهتبی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
اما امروز 4 آذر ماه روز ملی زیتون هست و همینطور روز جهانی زیتون و امیدواریم که حالا همه زیتونکارا و باغدارا کارشون همیشه روی روال باشه، سکه باشه و کشت و زرعشون و باغداریشون همیشه بدون مشکل باشه. زیتون یکی از پرکشترین میوه های جهان عزیزان شنونده و میتونم بگم که تقریبا میشه گفت 2 برابر مساحت زیر کشت جهانی سیب و موز یا انبه بوده و خیلی از کشورها استقبال ازش کردن و اینکه بر اساس آمارهایی که سازمان جهانی غذا و کشاورزی داده کشورهای مدیترانه بیشترین تولید این محصول رو داشتن تقریبا نزدیک به 95% و خدا رو شکر در کشور ما هم این میوه وجود داره و اقلیمش وجود داره برای تولیدش و اینکه زیتون خیلی خوبی هم در کشور ما هست و با کیفیت. امروز بهانه خوبیه که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، راجع به چالش‌ها، مسائل، مشکلات و همینطور مسیری که داره طی می‌کنه تولید زیتون به سمت توسعه. در خدمت آقای دکتر جواد میرعرب رضی، مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی هستیم که این فرصت رو به برنامه مجله کشاورزی دادن. جناب آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم، همچنین شنوندگان خیلی خوب برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
ما هم خرسندیم که بخوایم با شما صحبت بکنیم و اطلاعات خوبی رو از شما کسب بکنیم. جسارتا من یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض کردم، اما شما بفرمایید که الان وضعیت زیتون کشور ما چگونه است تا بپردازیم حالا به برنامه‌ها و مسائل و مشکلات و چالش‌ها. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض شود که توضیحاتتون خیلی کافی بود. من در تکمیل فرمایشات شما باید عرض می‌کنم که ما در کشورمون چیزی حدود 70 هزار هکتار تحت زیر کشتمون هست که از این مقدار امسال حدود 150 هزار تن میوه رو انتظار داشتیم که شاید بیشتر از این هم انشالله برداشت شده باشه که معمولا آخر فصل ارزیابی‌های دقیق ما انجام میشه. چیزی حدود 75 هزار تن از این محل برداشت تبدیل شده به کنسرو و الباقی هم حدود 12 هزار تن روغن تولید خواهد شد.
بسیار عالی. الان وضعیت زیتون کاران چگونه است؟ الان چه مقدار باغ ما زیر کشت زیتون داریم و آیا باغ‌های جدیدی اضافه شده نسبت به حال اون باغ‌هایی که از قدیم داشتن محصول میدادند و کشاورزا به خصوص در منطقه رودبار و شمال داشتن کار میکردن روی این موضوع؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در حالا رویه‌ای که و یا سیاستی که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته بحث تامین روغن کشور هست.
بله.
و روغن سلامت محور زیتون، بر همین اساس ما بیشتر همیت خودمون رو گذاشتیم در تبدیل باغات قدیمی به باغات مناسب به صورت تولید روغن، یعنی ارقامی رو که معرفی میکنیم ارقامی هستش که بیشتر روی کردش تولید روغنه، اما خب به خاطر شرایطی هم که در کشور وجود داره بحث کنسرو هم پیگیری میشه. به هر حال یکی از محصولاتی هستش که خواهان خودش رو هم در داخل هم در خارج از کشور داره، اما بیشتر سیاست ما برای این هستش که باغات قدیمی به صورت جایگزینی بیان و تولید روغن داشته باشن. الحمدلله در این سنوات اخیر هم که ما تولیدمون خیلی خوب شده و داره همینطوری به رو به افزایش پیدا میکنه، این باغات هستن، باغات روغنی هستن، ارقام روغنی که دارن تو دستور کار تولید قرار میگیرن و الحمدلله وضعیت تولیدمون داره هر روز بهتر میشه. ولی کفایت این که بالاخره سهم خوبی در سبد غذایی داشته باشه متاسفانه هنوز آنچنان نداره که من از همینجا از برنامه خوب شما تشکر میکنم، چرا که یکی از منابع ترویجی ما در مصرف استفاده از روغن زیتون هست و مردم ما باید به نحوی شرایط براشون فراهم بشه بتونن از این موهبت الهی بیشتر بهره مند بشن.
بله، مثل کشورهای حوزه مدیترانه که واقعا فقط روغن مصرفیشون زیتون هست و همیشه بله. زیتون استفاده میکنن و این حالا سبک غذایی مدیترانه ای هم که میگن بیشتر شامل استفاده از روغن زیتون میشه.
دقیقا درست میفرمایید، جزء هرم غذایی اصلی در حقیقت رژیم مدیترانه ای هست، رژیم غذایی مدیترانه ای و یکی از پایه‌های اساسی تأمین در حقیقت انرژی و به عنوان تأمین روغن در حقیقت بدن هست. و نکته‌ای که وجود داره، ما هنوز با اون فضایی که فکر می‌کنیم حداقل به فضای مدیترانه ای برسیم خیلی فاصله داریم. شاید روز مصرف سالانه ما حدود 180 گرمه که خب در قبال متوسطی که حالا در مدیترانه البته کشورهای مختلف با توجه به وضعیتی که تولید دارن متفاوتن، ولی خب ما ارقامی داریم که متوسط سرانهشون بالای 8 کیلوگرم هست، 7 کیلوگرم هست، اما حدود 200 تا 300 گرم سرانه ما خیلی کم هست. ولی خب این رویکرد باعث شده که ما در زمینه بحث توسعه هم گام برداریم. در برنامه هفتم این برنامه اهمیت زیادی به بحث توسعه زیتون داشته و چیزی حدود 100 هزار هکتار از بحث توسعه رو به زیتون اختصاص داده که ما پیگیری در حال پیگیری هستیم برای تامین بودجه‌اش. البته نمیتوان مشکلات بحث تغییرات اقلیم و اون اثراتی که در کمبود آب رو داره رو نادیده گرفت، فلذا تمام تلاش ما این هستش که بتونیم از ارقامی استفاده کنیم که متحمل به شرایط سخت و شرایط خشک و شرایط کمابی هستن و تنش‌های در حقیقت محیطی و تنش‌های سرمایی و خشکی رو تحمل میکنن. این دستور کاری هستش که در وزارت جهاد کشاورزی معاونت باغبانی دکتر طلایی‌زیتون
بسیار عالی. خب حالا اینطور که ما گفتگو کردیم یا اینکه در خبرها خواندیم که در برنامه هفتم توجه ویژه‌ای به بخش وزارت جهاد کشاورزی شده، بخش زیتون چه سهمی داره؟ حالا به غیر از این توضیحات که شما اشاره فرمودید، آیا برای توسعه باغ‌های زیتون و رفع چالش‌های زیتونکاران و اینکه بتونیم یک مقامی رو به دست بیاریم در منطقه حداقل برای تولید زیتون برنامه‌ریزی خاصی شده؟
ببینید، ما از زمین هستش که خب من حدود 100 هزار هکتار عرض کردم برنامه توسعه گذاشتیم تو بحث توسعه سخت. این در کنار این هستش که خب ما یه سری از باغات خودمون هم که الان موجود هست داره اصلاح و جایگزینی درش صورت میگیره که خب قطعا در مدار تولید میاد.
بله،
شما خودتون مستحضرید که روغن زیتون چون میوه باقی هست نسبت به بقیه روغنها تأمینش در کشور از پایداری بیشتری برخورداره. یعنی روغنهای دیگه‌ای که تأمینشون منابعشون منابع زراعت هست پایداریشون نسبت به این کمتره. بلیزا استقبال عمومی از این در حقیقت استقبال عمومی از زیتون خیلی مناسبتر و بهتر هست. اینکه چقدر بتونیم توفیق پیدا کنیم بسته به بسیاری از عوامل داره، از جمله خب بالاخره وزارت جهاد به عنوان متولی امر برای بحث دستور و کار 100,000 هکتار داره تمام تلاش رو میکنه، ولی قطعا نگاه مثبت سازمان برنامه رو میخواد، نگاه مثبت وزارت نیرو رو میخواد که بتونه شاخه های متفرق این کار رو هم پوشش بده و کمک بکنه برای این امر.
بله،
خب در سالی که درش داریم من هستیم، ما پیگیری خوبی رو بحث بودجه داشتیم، برنامه رو در حقیقت ارائه دادیم. حالا چقدر محقق بشه این که بتونن امکاناتی رو در اختیار بخش خصوصی ما بتونیم قرار بدیم، اینا دیگه همش بستگی به نگاه سازمان برنامه داره و پیگیری ما که ما هم تمام قد ایستادیم. مطالعاتی هم از قبل در کشور وجود داره که مناطق مستعد و مناسب به قول معروف
مرکز تحقیقات روی موضوع کار میکنه دیگه. مرکز تحقیقات آیا میخواد صحبت بخش خصوصی شد، بخش خصوصی چقدر متقاضی هستن برای ورود به عرصه تولید زیتون؟ حالا راه اندازی باغ یا اینکه مثلا صنایع تبدیلی به هر شکلی که به زیتون مربوط باشه؟
بله، ببینید بخش خصوصی خب تو بحث تولید علاقه منده، ولی کن دو سه تا نکته وجود داره. ابتدا اون بحث آب هست که خب از گذشته که یعنی حدود بین 10 تا 15 سال پیش یه سری مجوزهای رو بابت تخصیص به بخش خصوصی داده شده، یه بخش از اینها نتونستن این رو اجرایی بکنن حالا به دلایل مختلف. الان سازمان برنامه از سازمان وزارت نیرو میگه که خب من خیلی نسبت به اینها احتمامی ندارم به دلیل کمبود آب و خیلی از مسائل دیگه. بخش خصوصی هم از سمت دیگه میگه که من میتونم با شرایط جدیدی که در بحث‌های فنی هست و در ارقام مناسب و روش‌های آبیاری این رو تا حدی در حقیقت متعادل کنم. این که حالا چقدر بتونه این امر کمک بکنه و محقق باشه بستگی به ما داره که در روز جهاد اینو پیگیری داریم می‌کنیم و داریم به قول معروف تیتریم. ولی بخش خصوصی با توجه به شرایطی که در چند ساله اخیر داشته، وضعیت خوب تولید ما در سال 1401 بالای 220 هزار تن تولید داشتیم، علاقه من هست بابت این موضوع و شرایط استفاده از این روغن و محصولات زیتون هم هر روز داره خدا رو شکر در جامعه ما افزایش پیدا میکنه.
چقدر در ارتباط هستین جناب آقای دکتر عربرزی که آقای دکتر میر عربرزی با کشاورزان و باغداران چقدر در ارتباط هستین؟ چقدر از چالش‌هاشون مطلعین؟ چقدر مراجعه میکنن به وزارت جهاد کشاورزی؟ عمده ترین مشکلشون چیه؟
خب چالش هایی که خب خیلی باش روبرو هستیم بحث استفاده از به قول معروف روش های جدیدی هستش که در باغات مترتب هست استفاده بشه. چالش های اصلی اون بعضن میبینی در سالهایی ما با فوران در حقیقت محصول روبرو بودیم که باعث کاهش قیمت شده و دولت در بعضی از مواقع اومده پای کار و کمک کرده. در سال 1401 این اتفاق افتاده. چالش های فنی که خب دارن مسائل هستش که مربوط میشه به حرف، مربوط میشه به کود، که ما بخشی از اینا رو با همکاری مؤسسه‌ای با بخش‌های دیگه تونستیم پیش ببریم. برای مراکز در حقیقت خدمات ما در نوک پیکان این ارتباط هستن و خب ارتباط تنگاتنگ هم با ما دارن. ما هم طبق روالی که در سنوات گذشته هم بوده خب بالاخره مأموریت میریم، سر میزنیم، باغات مراجعه میکنیم، کشاورزا رو میبینیم، از مشکلاتشون مطلع میشیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که اونها رو مرتفع بکنیم. اما شاید اصلی ترین چالش در حال حاضر که من میبینم بحث توسعه هم دچار مسائل خودش کرده، بحث آبه که میباید همه ما نسبت بهش اهتمام بدیم.
من اون که دیگه در همه بخش‌های کشاورزی اون بعد مصرف بهینه با به هر حال فکر میکنم برای باغداران زیتون خیلی سخت نباشه اگر که بودجه در اختیارشون قرار بگیره که بیان آبیاری رو حالا قطره‌ای یا مکانیزه بکنن یا به هر حال از آبیاری نوین استفاده بکنن، به نفعشون هست و شاید بتونه حالا تولید بیشتری هم براشون به ارمغان بیاره.
حالا ما الان من کلامتون اومدم.
خواهش می‌کنم.
نمی‌دونم چقدر وقت دارم ولی دارم توضیح میدم.
چند دقیقه کوتاه.
یکی از مسائلی که خب ما خیلی بهش تاکید داریم و پیگیری میکنیم این هستش که باغاتی در کشور وجود داره که بیش از 15 سال از عمر استفاده از امکانات آبیاری اونها گذشته.
درسته.
و در حقیقت درخت چیزی حدود 15 تا 20 سال الان عمر اون درخت هست. ولی خب به لحاظ فنی و تکنیکی این سیستم آبیاری مربوط به خیلی سالی که ازش گذشته. هم یه سری ادوات و تجهیزات جدید اومده که نیازه درش استفاده بشه، مثلا مثل تانک کود که خب مثلا قبلا اصلا خیلی مرسوم نبوده، اگر به این سیستم اضافه بشه و یا خود شبکه آبیاری در خود باغ که الان فرسوده شده میباید تعویض بشه. و اگر این اتفاق بیفته ببینید شما یه درخت 15 ساله دارید که آماده تولید محصوله، اگر خوب بهش آب و تغذیه در این شرایط بهینه‌ای بهش برسه قطعاً تولید مناسب داری خواهد داشت. که این اتفاق در چندین باغ ما تجربه داریم که افتاده و خواهش هم کردیم از دوستانمون در سازمان برنامه معاونت آب و خاک یه بخشی از تسهیلاتی که دارن توی بحث شبکه کمک میکنن حداقل یه بخش خیلی کوچکی رو اختصاص بدیم به تعویض شبکه‌های قدیمی.
خب اگر واقعا ما میخواییم آقای دکتر ببخشید، اگر ما میخواییم واقعا بریم به سمت توسعه پایدار و اگر میخواییم بریم به سمت کشاورزی پایدار باید از آبیاری های نوبین استفاده بکنیم. ما کشور پر آبی نیستیم، چاره این نیست. یعنی این فکر میکنم اهم همه کارهای وزارت جهاد کشاورزی باید باشه و اگر که بودجه بخواد اختصاص پیدا بکنه موضوعی که به آب مربوط بشه و مصرف بهینه آب باید در اولویت باشه. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر جواد میر عربرزی، مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی. امیدواریم که همیشه خبرهای خوش از حوزه تولید زیتون به گوشمون برسه و همیشه باغداران چالشاشون کمتر، وضعیتشون بهتر و رو به راه بشن دیگه. بذار جهاد کشاورزی و دولت هم همیشه حواسش باشه به این عزیزان و بتونیم رتبه خوبی رو در منطقه حداقل داشته باشیم. متشکرم از شما، عصرتون بخیر، خدا نگهدار. خواهش میکنم. خب شنونده محترم بریم به صفحه دیگر از مجله کشاورزی، صفحه جهش تولید در کشاورزی.
باغ زورت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
اون سال 15 هکتار گندم دیم کش کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100 هزار تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
بحث پروانه های تولیدی است که گره خورده خیلی از تأمین نیازمندی های دیگه به این پروانه ها. مثلا دوستانی که میخوان سوخت تأمین کنن یا میخوان برقشون رو به تعرف کشاورزی حساب بشه، پروانه ها هر دو سال تمدید میشه در حالی که این ضرورتش نداره، یعنی ما مشکلی نداریم و تمدید این پروانه ها خیلی زمانگیر شده در حالی که قرار بود اینا به شکل الکترونیکی و خیلی ساده انجام میشه، ولی هنوز اون مشکلاتش هست و چه بسا بیشتر هم شده.
ایجاد رونق اقتصادی و فراهم کردن بازار مناسب برای تولید کنندگان گل و گیاه، صفحه اقتصادی تولید رو در قیاس با سایر سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر می‌کنه. آقای ابوالفضل ایرانشاهی تولید کننده نمونه کشوری محصولات گلخانه‌ای از جمله گل و گیاه زینتی از شهرستان پاکدشت استان تهران.
ما توی دوره 20 ساله در ابتدا در بحث مشاوره و کمک به بحث واردات نهادهای گیاهی فعال بودیم تو بحث زینتی و با تنگ شدن عرضه و مشکلات واردات ما تبدیل شدیم به یه تولید کننده داخلی و تولید انواع نشان گیاهان زینتی میکنیم برای مصرف کنندگانی که گلخانه‌دارای منطقه و کشور هستند. خب ما تو این عرصه بر اساس تأمین نیاز و جلوگیری از واردات که اتفاق افتاد و ممانعت از خروج ارزی که این شغل ما باعثش میشد و سرمایه‌گذاری که خود مجموعه ما بود این بحث کرده بودیم و واردات تکنولوژی منهی سود مجموع تونستیم با استانداردهای بین المللی گیاهانی تولید کنیم که مورد استقبال زیاد تولیدکننده داخلی قرار گیره. اما مشکلاتی که تو این عرصه وجود داره و شاید ما بحث جهش تولید را نه به قول معروف خیلی انتظارات زیادی ازش نداریم، ولی توقعمون رشد تدریجی است که متاسفانه توی سالهای اخیر ما تو بخش گل و گیاه یه مقداری رکود و توقف داریم و تولیدکننده زیادی توی نرده هستن که خارج نشدن ولی گله‌مندی شدید دارن که نتونستن فعالیت اقتصادی اونطور که باید و شاید پیش ببرن. ببینید ما وقتی که بحث سرمایه نگاه میکنیم یکی از سرمایه های این بخش تجربیات و دانش فنی است که خوشبختانه در کشور ما تو بحث گل و گیاه جزو 10 کشور تولیدکننده برتر هستیم و در رتبه بخوام داشته باشیم جزو رتبه‌های بالا هستیم. هم استعداد تولید داریم از نظر شرایط اقلیمی، هم زمینه‌های تاریخچه‌ای برای تولید داریم و تجربیاتی که اینجا اتفاق افتاده، ولی اون پشت اولیه که خوب داشتیم به سرعت پیش می‌رفتیم. یه مقداری من کلی دارم میگم، بحث گل و گیاه کلی میگم که توقع این رشد همچنان بود، ولی متاسفانه با توجه به اینکه ما در کشورمون یه رکودی شامل حال اقتصاد کشورمون شده و این رکود در برگیرنده گل و گیاه هم هست چون جز به کالاهای اصلی محسوب نمیشه به عنوان مصرف کننده سبد کالا خانقاه، ما انتظار اولمون اینه که برای داشتن جهش رشد بازار بهتری داشته باشیم و فراهم شدن این بازار خیلی بستگی به رونق اقتصادی داره که امیدواریم با باز شدن عرصه‌های رونق اقتصادی این اتفاق بیفته و ما شاهد رشد این بخش هم باشیم. ما تو بحث تولید از نظر فنی نیازمندی‌های اولیه داریم، درسته در کشور ما به شکر خدا نهادهای خیلی زیادی هست که دیگه ما وابستگی نداریم و تقریبا میشه که بالای 90-95% ما هیچ وابستگی برای تأمین نهادها توی بخش نداریم، ولی یه بخش درصد پایین هست که خیلی واجبه ما نیاز این تأمین نهادهای خیلی با کیفیت داشته باشیم، مثلا در کنترل آفات و بیماری‌ها که این هم اگر برطرف بشه شاید یکی از مشکلات خیلی از تولیدکنندگان هست که ما بتونیم حلش کنیم. ببینید ما مصرف کننده انرژی هستیم و متاسفانه قطع شدن برق توی این شرایط برای بسیاری از همکارای ما و خود مجموعه ما لطمه ایجاد میکنه. در مجموع میخوام بگم که ما زمینه و شرایط رشد داریم و این امکانات در نزد همکارای ما هست و مجموعه های گلخونه دار هست که بتونن گلخونه ها رو توسعه بدن، ولی توسعه توی این بخش نیاز داره که ما به بخش تولید به طور کلی توجه بیشتری داشته باشیم. خیلی از همکارای ما وقتی که بحث اقتصادی بودن تولید مطرح میکنیم نگرانن که تولید در مقایسه با سایر بخش هایی که ما به هر حال